بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد دوم اسفار توسط آیت الله جوادی آملی تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 25 جلد دوم اسفار صفحه 268 286 فی تتمت الکلام فی العلت و المعلول و اظهار شیء من الخبایا فی هذا المقام. از این فصل 25 به بعد در حقیقت تتمیم بحث علت و معلول است، یعنی تتمیم علیت است در حقیقت، نه تتمیم بعضی از مسائل و مباحث. علیت فلسفی که علیت ناقص است با این بحث های بعدی تمام می شود. یعنی فلسفه که و محور علیت دور می زند یک علم ناقص است، با این مسائل تام می شود و کامل می شود. بنابراین بحثایی که از این به بعد به هاست خدا خواهد آمد از سنخ بحثای گذشته نیست، برای اینکه طبق تعبیر خود مرحوم صدر مطلعی می فرماین این گونه از مسائلی که در این بخش پایانی علت و معلومت ره هست فلسفه کامل می شود، نه اینکه مسئله علت و معلول کامل می شود. بنابراین این تتمه به معنای تتمیم و تکمیل است، یعنی اون مسئله قبلا ناقص بود و الان کامل می شود، نه اینکه بعضی از حرفایی که تا حال نگفتیم الان می گوییم. نظیر بحثایی که مثلا 10 تا فصل دارد، آدم 8 تا فصلش رو گفته، 2 تا فصل رو بعدا می خواد بگه، این از اون سنخ نیست. یه وقت از انسان دوران سواب و کودکی را طی می کند، بالاخره همون اون مقطع است، منتها سبی است که دارن رشد میکنند. یه وقت از سبی بالغ میشود، این بلوغ سبی تتمه دوران سواوت نیست، بلکه تحول سواوت است به دوران بلوغ. ایشون میفرمان ما فلسفه رو با این تکمیل کردیم. ایشون نوآوری فراوانی دارن، مستحضرید، هم در بحث اثرات وجود، هم در بحث امکان فقری، هم در بحث حرکت جوهری، هم در بحث جسمات و حدوث و روحانت البقا بودن. خب نوآوری فراوانی دارند. در همه اون امور می‌فرمایند ما این مبحث را کامل کردیم، یعنی مسئله اصالت وجود اگر نقصی داشت ایشون اون نقص را برطرف کردند، یا عیبی داشت اون عیب را تصحیح کردند، اون مسئله را کامل کردند. گرچه مسئله اصالت وجود در سرنوشت بسیار از مسائل نقش تعیین کننده دارد. در مسئله سبب حاجت به علت که عده اون سبب را حدوث می دانستن، عده امکان ماهوی می دانستن، حالا یا حدوث و شرط می دانستن یا شرط شرط می دانستن و مانند آن، ایشون آمدن فرمودن هیچ کدام از اینها سبب حاجت به علت نیست، بلکه سبب حاجت به علت امکان فقری است. وقت اون مسئله را کامل کردن، گرچه این امکان فقری در بسیار از مسائل تعیین کننده است. در جریان حرکت، خب عده حرکت را در 4 مقوله می دونستن، عده کمتر عده بیشتر و مسائلی پیرامون حرکت داشتن. ایشون حرکت جوهری را به عنوان نوآوری افزودن، مسئله حرکت را تکمیل کردن، گرچه حرکت جوهری سهم تعیین کننده در خیلی از مسائل. در علم النفس هم به شرح ایزد که آیا انسان دارای چند تا نفس است، یا یک نفس است و چند قوا، یا النفس فی وحدته کل القوا، و آیا نفس قبل از بدن مجردن بود یا نه، آیا نفس عند حدوث بدن مجردن پدید می آید یا نه، یا نفس جسمات الحدوث و روحانیت البقاست که به مذهبی ایشون است. این رأی اخیر مسئله نفس را به علم النفس را تکمیل کرده است، گرچه سهم تعیین کنندهی در مسئله معاد و سایر بحثا دارد. درباره هیچ کدام از این نوع آوری ها نفرمود من فلسفه را کامل کردم. اما وقتی مسئله هستی شناسی از وحدت تشکیکی به وحدت وجود و وحدت شخصی منتقل می شود، می فهمد من با این فلسفه را کامل کردم. چون دیگر فلسفهی در کار نیست. یعنی یک نابالغی بالغ شده است. نه اینکه همون مسائل هست منتهی قدری بیشتر و مانندان. کل این سرنوشت عوض شد، یعنی هیچ زیر رو شد، یه چیزی دیگر شد. مثل کودکی که در برابر یه آینه بزرگ قرار گرفته و همه اشیا را، آسمان ها و زمین را، خیابان و بیابان را، آبر و راکب را اینا تو آینه میبیند و خیال میکند به اینکه اینا تو آینه موجودن. بعد یه وقتی آینه میشکند یا خود او رشد میکند، بر میگردد میبیند که آسمان هست، زمین هست، انسان و فلک و فرس و بقر و غنم همه هستن، اما در جای دیگرن، نه در آینه. خب لذا شما فهمم من با این فلسفه را تکمیل کردم، نه اینکه مسئله علت و معلول را تکمیل کردم. خب کی فلسفه کامل می شود؟ یه وقت است که فلسفه مشاع اشراق می شود. یه وقتی فلسفه مشاع اشراقی شده حکمت متعالی می شود. این تطور فلسفه است. یه وقتی فلسفه عرفان می شود. این از سنخ اون مسائل گذشته نیست. اما در همه مسائل فلسفی ایشون رو تشکیک وجود بحث می کنند. اونچه را که در این تتمه بحث علت و معلول ذکر می کنند یک رازگویی است که در همین جا میماند و دفن می شود. این طور نیست که در جای دیگر ظهور داشته باشد، مگر از این نیش قلمی به صورت عبور بیان بکنند. وگرنه مسائل فلسفی رو ایشون در همین نه جلد اسفار یا سایر کتاب‌هاشون بر اساس حکمت، بر اساس هم اون وحدت تشکیکی تعیین می‌کنند، نه بر اساس وحدت شخصی. گاهی ممکن است اشاره‌ای داشته باشند. این بخش پایانی مسئله علت معلول که یک تحولی از فلسفه به عرفان هست برای خود یه رساله مفردی است، نه اینکه به گذشته ارتباط داشته باشد یا زمینه بحث‌های آینده را فراهم بکند. برای خودش یه رساله مفردی است. لذا سابقا وقتی که اسفار می‌خوندن این قسمت را اصلا نمی‌خوندن، با اینکه مشکل‌ترین و مهم‌ترین بحث‌های علت معلول همه این 12 فصل است. این یک رساله جداست در حقیقت. خب بنابراین این فهرست مطالبی است که به خواست خودشون در پیش دارن. قبل از ورودی در اون مسئله نهایی به تحول فلسفه به عرفان از وحدت تشکیکی به وحدت شخصی، مسائل گذشته رو یکی پس از دیگری تذکر میدن، یادآوری میکنن. میفرمان به اینکه تا کنون این مسائل گذشت که بعضی از چیزها سهمی از واقعیت دارن، سهمی از حقیقت دارن، اسناد واقعیت و اصالت به اونها اسناد الی ماحوله است. احکام واقعیت از قبیل تقدم و تأخر و مانند آن برای اونها حقیقت است و احکام واقعیت باز نظیر جعل و علیت و معلولیت و تأثیر و تأثر برای اونها حقیقت است. این یک بخش که اینا به وجود برمیگرد. بعضی از امورن که اسناد همه اینها به اونها مجاز است. مثل اینکه اگر ما واقعیت را به ماهیت اسناد دادیم، بگیم ماهیت واقعیت داره، این مجاز است، به تبع وجود است. اگر احکام واقعیت را از قبیل تقدم و تأخر و امثال ذالک را به ماهیت اسناد دادیم، این مجاز است. و همچنین تأثیر و تأثر و جعل را به ماهیت اسناد دادیم، این مجاز است. پس اگر واقعیت، تقدم و تأخر، علیت و معلولیت به مانند آن را به وجود اسناد دادیم، از باب اسناد شعل و محوله هست، این یه مطلب. و اگر واقعیت، تقدم و تأخر و علیت و معلولیت را به ماهیت اسناد دادیم، این مجاز است، یعنی مجاز در اسناد است، این دو مطلب. و اگر چنانچه همین امور را، یعنی این احکام بیاد شده را به ماهیت در حال عدم اسناد دادیم که معتزله برانند، این غلط است، نه مجاز. پس ما یه حقیقت داریم، یه مجاز داریم، یه غلط. تعیین کننده یه حقیقت، مجاز، غلط در بحث‌های ادبی وضع اون واضع لغت رو ماننده است. اما تعیین کننده یه حقیقت، مجاز، غلط در بحث‌های عقلی برهان عقلی است. مفهوم بر اساس اصالت وجود و مانند آن واقعیت از آن وجود است. قهرن احکامش از قبیل سبق و لحوق یا تأثیر و تأثیر مال خود وجود است. اسناد اصل تحقق، اسناد با سبق و لحوق، اسناد علیت و معلیت به وجود، اسناد معامله است. و اگر خواستیم این امور یاد شده را به ماهیت اسناد بدیم میشه بالعرض و المجاز. ماهیت به تبع وجود واقعیت ندارد. احکام سبق و لحوق نمیپذیرد، احکام علیت نمیپذیرد که وجود بشود واسه در ثبوت، بلکه به عرض وجود میپذیرد. به عرض وجود میپذیرد یعنی بس به حال متعلق موصوف است، نه به حال موصوف. یعنی گفتیم الشجرو با موجودون، الشجرو مقدمون، الشجرو مؤثرون و مانند آن. نظیر آن است که بگوییم جرال میزاب، جرال نهر، رودخانه جاریست، نهر جاریست، میزاب جاریست و مانند آن که اسناد الی غیر ماه و لحظ و مجاز عقلیست. و اگر این امور را به وجود اسناد دادیم، اسناد الی محوله است و حقیقت، پس مجاز بودنش برای آن است که واقعا ماهیت این امور را ندارد. در اثر ارتباط و انتصابی که با وجود برقرار می کند ما می توانیم احکام وجود را به ماهیت اسناد بدیم. بعد می شود مجاز و مصحح این مجاز عقلی هم اون پیوندی است که ماهیت به وجود دارد. پیوندش هم به این است که ماهیت نحوه حکایت از وجود است و مانندان که قبلا بیان کرد. پس این مطلب دوم. پس مطلب اول آن است که واقعیت، تبغول لحوق، علیت و معلولیت و مانندان مال وجود است از با وصف به حال موصوف. مطلب دوم این است که همه اینها را که ما به ماهیت نسبت دیدیم، همه اینها مجاز است، وصف به حال متعلق موصوف است و وجود در اینجا واسطه در عروض است، نه واسطه در ثبوت. و ماهیت به تبع وجود نیست بلکه به عرض وجود است. مطلب سوم این است که چون هر مجازی به حقیقت تکیه می کند و هر بالعرضی باید به ذات منتهی بشود، اونجا که اون ما به ذات نیست، یعنی وجود نیست، قهرن مصحح اسناد نخواهیم داشت. وقتی مصحح اسناد نداشتیم مجاز نیست، میشه غلط. اون فکری که معتزله بر اون بود که اشیا قبل از وجود ثبوت دارن و این احکام را در حال عدم به ماهیت اسناد دادن، این میشه غلط. غلط البته یعنی مغالطه است در حقیقت، نه یعنی غلط ادبی. خب برای اینکه وقتی مصحح عقلی نداشته باشیم نمیشود احکام را به ماهیت معدوم در حال عدم اسناد داد. به قدری ماهیت از حقیقت به واقعیت محروم است که اگر ما بخواهیم احکام خود او را به خود او اسناد بدیم باید به وسیله وجود باشد. در اوائل امر میگن در ظرف وجود که قضیه هینیه است، بعد در پایان امر میگوین به شرط وجود است. نه تنها قضیه هینیه است بلکه احکام ماهیت در حقیقت مال خود وجود است که ما به ماهیت اسناد میدهیم. ثبوت ذاتیات ذات برای خود ذات باید به وسیله وجود باشد، نه تنها در ظرف وجود که قضیه هینیه است. این هم مطلب چهارم. مطلب پنجم آن است که اگر ما در ظرف عدم بخواهیم اموری را به ماهیت اسناد بدیم، بحث به ظاهر قضیه داشته باشیم، اگر قضیه سالبه محض باشد، نه موجبه معدوله یا موجبه سالبت المحمولی که مرحوم سید متعلین ترسیم می کند یا چه سیدن استاد رضوان را نمی پذیرند، این رواست. برای اینکه در حقیقت سالبه است و در سالبه وجود موضوع لازم نیست، فقط از در تصدیق ذهن باید تصور بکند موضوع را، خوب تصور می کند. ولی چون حکمی در کار نیست، یه باری برای موضوع نیست، شیء معدوم می تواند موضوع قرار بگیرد برای محمول در قضیه سالبه محضه. زیدون لیسه به قائمه، چون قطع و ربط است، چیزی را اثبات نکردیم برای او. فقط البته زید قیام و مانندان باید در ذهن تصور بشود تا تصدیق محقق بشود، وگرنه چیزی برای زید ثابت نشده. در حال عدم، چون چیزی در حقیقت برای او ثابت نشده، می شود همه امور را به نحو قضیه سالبه از او سلب کرد. می گویم نه انسان است نه لا انسان. سلب نقیزه اینم از او جایز است، برای خاطر اینکه اصلا او چیزی نیست، نه اینکه چیزی هست و دو طرف نقیز از او مرتفعن یا دو طرف نقیز در او مجتمعن. و اگر حکمی را ما به نحو موجبه معدوله یا موجبه سار بسر محمود برای شی ترسیم کردیم، او البته با در یه موطن وجود داشته باشد. و اما اگر نحو سالبه محض باشد، هیچ تلازمی هم ندارد که وجود داشته باشد. این رو به عنوان مطلب پنجم ذکر می کند. مرحوم چرا قضیه برای تصدیق دیگر، چون نفسی که باید تصدیق بکند به ثبوت به سلب شی از شی، همونطوری که ثبوت شی برای شی، یعنی اثبات شی برای شی به نحو تصدیق احتیاج دارد به تصور موضوع، سلب شی از شی به نحو به عنوان تکذیب هم احتیاج دارد به تصور موضوع. موضوع که تصور بشود کافی است، ولی در خارج به لو معدوم هم باشد، همه احکام را می شود از او اشیاء را می شود سلب کرد. مرحوم حکیم سبزواری در تعلیقه همین جلد دوم اسفار صفحه 286 می فرماید این خاتمه نه تنها عجل مسائل این مرحله است، بلکه عجل مسائل همه مراحل است که اسفار طی کرده. یعنی هیچ مطلبی در اسفار به جلالت این مطلب نیست، نه اینکه این در مرحله اولا که الان ما چند منهجش رو گذراندیم هیچ مرحله به جلال مسئله به جلالتی مسئله نیست، بلکه در هیچ مرحله از مراحل این کتاب، یعنی در سراسر اسفار مسئله به جلالتی مسئله نیست. به معرفت این مبدأ به معاد برمیگردد و کتاب به نصاب کمال خود میرسد. این از کلمات مندنی مرحوم صدر متعلقین بود که جز کلمات قصار سیدر استاد محسوب میشد که قرآن و عرفان و برهان با همه. و مرحوم حکیم سبزواری هم به تبع اون فرمایش مرحوم سعید مسعلی اینجا ذکر میکنن که توفیه حق جمع بین برهان و بین ذوق و وجدان، یعنی عرفان، که برهان را تعلیم میکند در صورتی است که به تقوای الهی قرین باشد. در حقیقت یا میگوییم عقل و نقل هماهنگن، یا میگوییم قرآن و برهان و عرفان هماهنگن. و در این مسئله که عقل و نقل هماهنگن و برهان و وجدان هماهنگن، این حق جمع ادا می شود. تو بحثای جلد 8 و 9 اونجا هم دارن که بعضی جمع مکسر کردن، بعضی جمع سالم کردن. اینجا عبارتش یک سکته دارد، یک نارسایی در تعلیق مرحوم سید متعلقین، مرحوم حکیم سبزواری است. در همون جلد 8 و 9 اسفار هست که بعضی جمع مکسر کردن بین این علوم، بعضی جمع سالم کردن. جمع مکسر آن است که اولا حق عرفان را ادا نکرده، حق فلسفه را ادا نکرده، حق تفسیر را ادا نکرده، اینا را به هم مخلوط کرده، یک چیزی نابهنگ بوده. جمع سالم آن است که هر سه را در جای خود تکمیل کرده، در عرفان حرفی نزده که برخلاف برهان باشد، در برهان حرفی نزده که برخلاف عرفان باشه، اما معنیش نیست که تو فلسفه قاطی کرده عرفان رو با فلسفه، در تفسیر حرفی نزده که مخالف عقل و شهود باشه، اما معنیش نیست که اصطلاحات فلسفی به برهانی رو آورده تو تفسیر. پس جمع سالم دو تا عنصر محوری دارد، یکی اینکه حق این رشته ها را در هر جای مجتهدانه ادا کند، یکی اینکه مخلوط هم نکنه. این میشه جمع سالم. اون که یه مختصری از ایچای مدد گرفته تا به یه آیه رسیده، همه اون حرفا رو میخواد اینجا پیاده کنه. این یه جمع مکسره در مکسر است، برای این که نه اون مطلب رو به جای خود ادا کرده و نه اینجا که جاش نبود نباید میآورد آورده. الان یه فقیه ماهر، یه اصولی ورزیده، وقتی خدمت قرآن میره و تفسیر میکند، این چیزی نیست که اصطلاحات اصولی رو تو تفسیر پیاده کند که. ولی اگر یه آیه 5 تا احتمال داره، 6 تا احتمال داره، یا 10 تا احتمال داره، اون احتمالی که در اصول بطلانی ثابت شده او رو نمیده، یا اون محمیدی که بطلانش در فقه ثابت شده او رو بازگو نمیکنه، حرفی میزند که مخالف فقه و اصول نباشد، نه اصطلاحات فقه و اصول رو تو تفسیر بیاورد. تفسیر تفسیر است، فقه فقه است، اصول اصول. خب بنابراین حق جمع آن است که جمع سالم آن است که در این سرشته مجتهد باشد اولا، یوتی حق کل ذی حق ثانیا، حرفی رو جا خودش بزند. چهار تا چیز یاد گرفته فورا وقتی میخواد برهان اقام بکنه مخلوط بکنه، با عرفان بگه با برهان مخلوط، تفسیر بگه اینا رو مخلوط بکنه، این مکسره در مکسره.
جمع فلسفه حفظ شده یا فلسفه نردبان وصول به عرفان شده؟
در فلسفه حرفی نزد که مخالف عرفان است، هر فلسفه حرفی زد که بتواند سکوی پرواز باشد برای او، جا برای رشد باز گذاشته. یه وقت است که در فلسفه می آید اثرات ماهوی می شود یا تباین وجودی می شود، این دیگه راه را می بندد، دیگه سکوی پرش نیست.
از آنی که این بیان ابطال آنچه که در
نه تصمیم آن است، تکمیل آن است، راه نمایی است که اون چرا شما ثابت کردی حق است، منتها در روبرو نیست، در پشت سر است. اون چه استاد ازل گفت او رو میگوید، وگرنه تو آینه چیزی در کار نیست. این از تعلیقات سودمند مرحوم حکیم سبزوالی است. خب بنابراین ممکن است کسی بگوید ارتفاع نقیزه این چه محال است. ارتفاع نقیزه این محال است در صورتی که رفع حقیقت باشد. خب در حال عدم شما چیز را چیزی سلب نکردید، این عدم الارتفاع است، نه ارتفاع نقیزه این است. روح قضایای سلبی با نبود موضوع همون عدم الحمل است، نه حمل شیعی بر شیعی در حقیقت. و اگر این گونه از قضایا را گفتم حملیه، خب مجاز در اسناد است، برای اینکه این گونه از امور شبیه موجب است در اطراف، یعنی به حسب ظاهر یه موضوعی دارد و یه محمولی دارد، چون شبیه موجب است از این جهت بهش گفتن قضیه، یعنی قضیه نیست، چون قضا در اون نیست، حکم در اون نیست، و که قضا نباشد حکم نباشد چه قضیه خواهد بود؟ قضیه دو قسم نیست، که موجبه که سالبه. مگر به عنوان عموم المجاز قضیه را با عموم المجاز، یعنی اهمی از حقیقی و مجازی که گرفتیم، اون وقت میگیم دو قسم است، یا موجب است یا سالبه. وقتی که در سالبه قضا نیست، این قضیه نیست. وقتی قضیه نبود قسیم اون موجب نخواهد بود، مگر اینکه شما قضیه را به عنوان عموم المجاز معنا کنید. وقتی به عنوان عموم مجاز معنا کردید، یک مقسم جامعه خواهید داشت، وقت میگید قضیه دو قسم است، یا موجب است یا سالبه. قضیه یعنی ما حکم فیه بشیء، ما قضی فیه بشیء علی شیء. خب جایی که قضا نیست دیگه اون مشمول قضیه نخواهد. قضیه مشکوکه نه. بله. البته قضیه وقت با تصدیق فرقش این است که شما وقتی یک جمله را ارائه کردید، اون شخص که از جزم و جهل و شک شما که بی خبر هست، این قضیه خبری است نه مخبری، تصدیق در اون نیست. فرقی که از فرقای قضیه و تصدیق همین است، که در این گونه از موارد تصدیق نیست، در قضای مشکوک تصدیق نیست، در سالبه تصدیق نیست، اما یه موضوع محمولی است که خواننده یا بیننده رو با ترکیب ادبی تجزیه میکنه، وگرنه تصدیق که نباشد، قضا نباشد، این چه قضیه است؟ در همون رسال کبرای جناب میرسه شریف آمده است که اطلاق حملیه بر سالبه از مجاز است، از باب مناسبت در اطراف است. یعنی چون سالبه با موجبه در اطراف، یه طرفش موضوع است، یه طرفش محمول است، شبیه اوست، از این جهت بهش میگن حملیه، از این جهت بهش میگن قضیه. وگرنه در سالبه که سلب الحمله است که نمی شود حملیه بر او اطلاق کرد. از آن نه، عدم از آن است، یک مجاز مستوری است. نه، در یک مجاز مستوری است که ذهن او را حقیقت می پندارد. ما این مجازا را از بس گفتیم برای ما حقیقت شد. ما الان در تعبیرات عرفی من تا ما را متنبه نکنن اینا را جد میگیریم، حقیقت میگیریم، میگم دیدم که نبود. ما هیچ مجازی در این کلمه نمیبینیم که، یعنی ما در اتاق را باز بکنیم زید را نبینیم، میگم دیدم که نیست، به طور جزم هم میگیم. هیچ ادیبی هم نمیگه این مجاز است، نه مجاز در کلمه است نه مجاز در اسلام. وقتی انسان پای استدلال می نشیند می بیند که عدم که قابل دیدن نیست. ها بعد چی باید بگم؟ باید بگم ندیدم که بود، ندیدم که نبود. حالا یعنی نیافتم، این نیافتم را یافتن میدونیم. ما در همه کارها روزانه ما همینطوریم. نه اونجا رو دوتا تردید میکنم، نمیدانم که هست، نمیدانم که نیست، با دوتا نمیدانم میگم. ولی اونجایی که میدانم که هست یه نمیدانم میگم. الان ما روزانه با این مجازات اونس داریم، وقتی که اونس داریم هرگز خیال نمی کنیم که مجازه. دیدم که نگفت، دیدم که نرفت، دیدم چیزی نگفت، خودم شنیدم که چیزی نگفت. مثلا شما در مجلس حضور داشتید، فرانچس رأی داد یا نه؟ دیدم که رأی نداد. هیچ مجاز نمیدونیم اینا رو. بعد وقتی که تحلیل میشه عدم که قابل شنیدن یا دیدن نیست، میگه ها پس این مجاز. همین کارهای روزانه ما تو تحلیلات نفسانی ما هم هست. اون اوائل انسان نه من جزم دارم که نیست، بعد میگن به این که جزم علم است، میگن بله. علم کشف و شهود است، میگه بله. ظهور است، میگه بله. وقت عدم چگونه مکشوف و مشهود و ظاهر است، میگه ها حق با شماست. اینجوره. اگر کسی یه مقدار بیشتر بیندیشد، وقت میند که با مجاز یا سبک مجاز در مجاز کار میکند. شما هر کدام از ماها در دوران عمرمون شاید چندین بار تجربه کردیم گاهی با خودمون حرف میزنیم ولو یک کلمه. یعنی انسان مشغول سلسله خیالاتی هست، تحریک میشود یا به سود کسی یا علیه کسی، یه جمله تنهاست میگوید. همه ما این رو تجربه کردیم. داره بعضی هاش تحت کنترل نیستن، میبینی که روزی 5-6 ساعت اینجور حرف میزنن. برخی به تعبیر سید الاستاد تحت ولایت شیطانن، عمر اینجوره. گوینده دیگریست، این نمیدونه که بلنگوی دیگریست در حقیقت. این همان است که تو خطبه نورانی است دمیر است که وقتی شیطان مسلط شد از این بعد نتقه به السنتهم، نظر به اعیانه. بعد انسان در اواخر میبینه اوه 60-70 سال بلنگو بود، دیگری میگفت یه حرف میزد. این از ابتکارات دین است. اینا دیگه تو فلسفه و حتی عرفان هم نیست، یعنی اگر هم آمده از دین آمده. تو کتاب های فلسفی یه سلسله مقالات مقالسه های فکری آمده، یعنی مثلا جایی که یه مفهومی به جای مفهوم می نشیند، یه ماهیتی به جای ماهیت می نشیند، یه وجودی به جای وجود می نشیند، یه وجودی به جای مفهوم می نشیند، همه این اقسام مقالطه های لفظی و معنوی و ظاهری و باطنی را منطق و فلسفه می تونه کشف بکنه. اما یه وقتی جیوی به جای انسان می نشیند، این دیگه کار فلسفه نیست. مقالطه معناش اینه که تو مقالطه تو تمام این چهار رشته می آید. یعنی تو رشته حکمت می آید، برهان می آید، تو رشته خطاب می آید، تو رشته صنعت شعر می آید، تو صنعت جدال می آید. این یه افریتی است که همه جا می آید. یه وقت هست که کسی می خواد موعظه کنه، خب موعظه هم خدا خوشی راهی داره، یه خطابات مقبولی، یه مقدمات مقبولی، یه شعر مقبولی، اینا رو وقتی که ردیف بکنه میشه خطابه. مغالطه در موعظه اینه که موعظه نماست ولی موعظه نیست. یا میخواد جدال بکنه، خب جدال آن است که مقبولات و مسلمات رقیب را ارزیابی بکنه، بازگو کنه. مغالطه در جدال اینه که مقبول نماست ولی مقبول نیست. مغالطه در شعر اینه که خیال نماست، خیال نیست، چون هرچه شعر خیال تر باشه شعر تر است، احسن و اکسب او. این نشون میده خیال است ولی خیال نیست. مغالطه در برهان که مشخص است، یعنی مقدمات نشون میده که مقدمات حق است ولی حق نیست. در این مغالطه ها مفهومی به جای مفهوم می نشیند، قضیه به جای قضیه می نشیند. این راه را بشر کشف کرد. اما حالا یه دیوی به جای انسان بنشینه، کم کم صاحب خانه را بیرون بکنه، خودش به جای او بنشینه، بگه تو منی و من تو هستم، این رو دین معین میکنه. این خطبه نورانی هست امی سلام الله علیه که داره انسان مثلا اول مکروهات مرتکب بشه، بعد معاصی صغیر مرتکب بشه، بعد معاصی کبیر مرتکب بشه، کم کم این می آید در درون و در دل جا می کند. وقتی در دل جا باز شد دبه و درجه و بازه و فرخه، آشیانه می کنه، بیزه گذاری می کنه، این بیزه رو فرخ و فرخ جوجه درست می کنه. وقتی جوجه درست کرده در این آشیانه می بنده، حالا کلی دست اوست دیگه، در این آشیانه می بنده، نمیذاره دیگری بیاد تو، هر چه موعظه بکنی راه نداره، چون در بسته است که ام علی قلوب اقفالها. حالا که این در قفل شده بسته است، کلیددار هموست، اینجا بچه ها خودش رو تولید نسل کرده، تکثیر کرده، همه میدوند در خاطرات او، دب و درجه دابه ها همو هستن، درجات و تدرج مال همون دابه است. از این به بعد و نظر به اعیونه و نطقه به السنته، این مجاز نیست. در ذیل همون خطبه حمام که اون شخص اعتراض کرد به اسلامی سلام الله علیه، فرمود این شیطان است که نفته در لسان تو همینه، این مجاز نیست. خب این مغالطه رو دین پرده برداری میکنه، یعنی طوری که به غلط یه اهرمنی جای انسان مینشینه، او رو تحت اسارت میگیره، دفن میکنه که قد خواب من دسته ها، خودش همه کاره است، میگه من زیدم، این مغالطه. بر تقدیر گاهی این چنین می شود، با اون دیدها البته کل بحث ها عوض خواهد شد. منظور آن است که اگر ما یه قدری بررسی بکنیم، یه قدری جلوتر بریم، می بینیم که عمری رو با مجاز گذروندیم و باورمون نمی شد، خیال می کردیم حق است. یه قدری جلوتر بریم می بینیم که حق هست و این مجاز که سرپل است، ما با این معلوس بودیم، هیچی رو گم نکردیم، بیراه نیامدیم، اما اینجا نیست، جای دیگه است، اینجا نیست به جای دیگه است. خب بنابراین تا وجود نباشد هیچ حکمی نیست، ولو حکم سلبی، اگر حکم سلبی باشد، یعنی به نحو موجب معدولت المحمول باشد یا موجب سالبت المحمول باشد، بالاخره موضوع باید وجود داشته باشد. اما اگر هیچ معدو محض باشد، نه ارتفاع نقیزه محضور در، نه اجتماع نقیزه محضور در، در حقیقت هیچ شی است، نه اینکه نقیزان بر او سابقند، عدم و صدق هازا و عدم و صدق ذالکه است، این چنین است، سلب محض است، چون سلب محض است بین اعدام هم تمیزی نیست، همگان صادقند، در حقیقت هیچی صادق نیست، روح صدق همگان یعنی هیچی صادق نیست، چون قضا نیست، حکم نیست. لذا می فرمان به اینکه در ظرف عدم ارتفاع نقیزه این هم به این معنا محضوری نداره. خب نتیجه که در پایان صفحه 288 میگیرن این است که میفرماین 400 مونده با آخر، فما لم یعتبر لشیء وجود و این کان علا نحوه انسباق بهی لا بکونهی موجودن لذاته. یه وقت است که اون موضوع موجود است حقیقتا، حکم پذیر است، یه وقت است موجود است مجازن، باز حکم پذیر است. اگر موضوع موصوف به وجود نبود، ولو به صبغه مجاز، ولو رنگیری، ولو مجازن، لا یمکن ثبوت شیء له بل حکم به علی، هل حکم علی الماهیات ولو کان به احکام ذاتیه و اوصاف اعتباریت سابقت الازلیه من الامکان و البتون و ظلمت و الخفاء و الکمون و اشباهها، این باید در ظرف وجود باشد لااقل، بعدها ثابت می شود، یعنی تنها در ظرف وجود است، باید به شرط الوجود هم باشد، چون تنها قضیه هینه کافی نیست. پس اون چرا که بعضی محققین از اهل کشف یقین گفتن، ماهیاتی که از اونها به اعیان ثابته یاد می شود، چون ماهیات اصطلاحاً اون کلیات رو میگن، ولی اعیان ثابته جزئیات رو هم شامل می شود. این که گفتن اعیان ثابته لم تظهر ذواتها ولا تظهر و ابدا و احکام و اوصافش هم فقط ظاهر می شود، بدن خود اونها ظاهر نمی شود و هرگز موی وجود رو استشمام نکردن، معنیش اینه که ذاتاً این چنین است و احکام او اگر ظاهر می شود از باب وسوال متعلق موصوف است. در حال عدم نه خودش ظاهر می شود نه احکامش، در ظرف وجود خودش ظهور دارد مجازن، احکام او هم ظهور دارد مجازن. پس فل حکم علی الماهیه بالوجود، اگر ما بر ماهیتی وجود حکم کردیم، مثل گفتم الانسان موجودون یا الشجر موجودون، ولو فی وقت من الاوقات، اگر کسی این قضیه را حقیقی بداند، اسناد الی ماه و له بداند، این معلوم می شود یک قشاوتی در بصیرت هست، برای اینکه رو اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، ماهیت حکم بر نمی دارد. و این مغالطه است، از ما بالعرض به ما بالذات، این حکم مال همسایه اوست. اگر گفتیم از شجر و موجودون، یعنی وجود و شجر موجودون، نه از شجر و موجود. اگر گفتیم از شجر و سابقون یا لاحقون و امثال ذلک، این حکم مال همسایه اوست، مصاحب اوست، نه مال خود او. منشأ مغالطه این است که بن عدم الفرق بین شی و ما یسحبه و یلزمه، اون چی که این شی در صحبت اوست و لازم اوست، یعنی مسحوب و ملزوم که وجود است، صاحب حکم است. این که صاحب اون مسحوب است، لازم اون ملزوم است، بر عرض و المجاز این احکام را میپذیرد. بعد میفرمان به این که از اینجا کم کم وارد مسئله علیت و معلولیت میشوند. میفرمان به این که همون طوری که قائلین به اصالت ماهیت، به جعل ماهیت میگن لوازم ماهیت مجعول نیست مگر به تبع ماهیت، ما هم میگوییم خود ماهیت مجعول نیست مگر به تبع وجود، بلکه به عرض وجود. که این مطلع بعدیست، کما اینکه لوازم ماهیت که امور اعتباری هست، نظیر زوجیت اربع و ماننده ها، اینها احتیاج به جعل جائل و علیت تأثیر مؤثر نیست، چون که همه حکما گفتن نظیر این که مبادی شرور و اعدام این در فلاسفه همینطور است، یعنی شیء بخواد مبدع شر باشد، این مجعول بالعرض است، مبدع خیر بودن مجعول به ذات است، مبدع شر بودن مجعول بالعرض است. یعنی حالا این درختی که درد بارور می شود کامل می شود، البته جایی کسی هم ترد می کند، احیانا ممکن است آسیبی هم به راه گذر برساند، لباس او یا بدن او را مجروح و مصدوم بکند، اما اون چرا که این شجر میپیماید راه کمالی خودشه. خب همون طوری که لوازم ماهیت مجعول بالعرضن، یک، و همون طوری که مبادی شرور و اعدام مجعول بالعرضن، دو، ماهیات هم مجعول بالعرض است، سه، یعنی وجود مجعول بالاصاله است، ماهیت مجعول بالعرض، اثر جائل فکذالک نقول لما حققنا و بینا، نقول که اثر جائل ما یترتب علیه هم نیست مگر نحوی از انها وجود و مرتبی از مراتب ظهور. هیچ ماهیت از ماهیات مجعول نیست، بلکه ماهیت به نور وجود ظاهر می شود بدون تعلق جعل به افاضه و ماهیت. پس اونی که متحقق است و صادر از مبدع حق است و صادر از صانع مطلق است، وجود است نه ماهیت. پس معلولیت را به ماهیت اسناد بدیم، مثل اسناد موجودیت به ماهیت مجاز در اسناد است. همون طوری که بگویم الشجر موجودان مجاز است، اگه بگویم الشجر سابقون یا لاحقون مجاز است، از شجر و مجعولون هم مجاز است. حالا اگر کسی بگوید از با همون طوری که شما واسط در ثبوت باشد نه واسط در عروض، همون طوری که بیاض مال ابیض بودن مال بیاض است، به وسیله بیاض جسم ابیض می شود، اینجا هم موجودیت مال وجود باشد، به وسیله وجود ماهیت موجود بشود، که بشه واسط در ثبوت و ما از اون باب نیست. چرا؟ برای اینکه جسم واقعا موجود است و وصف پذیر است، اما ماهیت واقعا سهمیت هستی ندارد، وصف پذیر نیست. ولایت و هم احدی که نسبت موجودیت به ماهیت مثل نسبت ابیضیت به جسم است، برای اینکه ما به نحو حکم صادق بگیم الجسم ابیض، برای اینکه منات حکم به ابیضیت بر جسم این است که وجود بیاض به وجود جسم قیام حقیقی داشته باشد، و جسم در مرتبه وجود گرچه متصل به بیاض نیست، ولی در مرتبه بعد به بیاض متصل است. کسی چنین خیالی نکند. چرا؟ برای اینکه وجود شیء متأخر از وجود موصوف و متوقف بر اوست، به خلاف حکم الماهیه بالموجودیه. ما اگر خواستیم بگوییم ماهیت موجود است، هیچ کدام از این سه امر را ندارد، نه وجود حقیقی به او قائم است، یک، نه وجود حقیقی به او عارض می شود، دو نه مفهوم اعتباری وجود رو هم از ماهیت می شود انتظار کرد، سه خب اگر حکم ماهیت حکم پذیر باشد و این واسطه در ثبوت باشد، اونها واسطه در ثبوت باشند برای این ثبوت احکام برای ماهیت، ما باید در تمام این امور سگانه بدون مجاز به چیزی رو هم بکنیم. می فرمان به این که لعن وجود شیء لشیء، این متأخر از وجود موصوف و متوقف بر اوست، به خلاف حکم علی الماهیه بالموجودیه، چون اونا کانه ناقص است این کانه تامه. چرا نمی شود بر ماهیت حکم موجودیت کرد؟ هیچ می فهمد زیرا هیچ کدام از این سه امر ساده نیست. یک، از لا قیام للوجود بالماهیه، یک، ولا وجود ایزن للماهیه قبل الوجود، نه وجود قائم ماهیت است بل در ضعف وجود، بلکه ماهیت قائم ماهیت وجود است، و قبل از وجود هم وجود برای ماهیت نیست. این دو، ولا ایزن منتزع الوجود من نفس الماهیه، این یا ینتزع است یا اگر منتزع است مصدر میمیست نه اسم مکان، اگر اسم مکان باشد دیگه من نباید داشته باشیم، باید بگیم ولا ایزن منتزع الوجود نفس الماهیه، پس یا مصدر میمیست یا ینتزع است، فی علیه حال نیست، من هست. ولا ایزن منتزع الوجوده، که منتزع مصدر میمیست بنای انتزاع، ولا ایزن منتزع وجود من نفس الماهیه است، فلا وجه لاتصاف ماهیت بالموجودیت الانتزاعیه که معنی سوم بود، فضلا از وجود حقیقی که معنی اول دوم است. اونم وجود علمیست دیگه، دیگه قبل الوجود نیست، قبل الوجود نیست، بله وجود دیگه، دیگه قبل الوجود نیست، وجود علمی دارد، اون موتن وجود دارد، عدم محض نیست. فرق این حرف با حرف معتزله این بود که اینها میدونستن که ماهیات قبل از اینکه به نشأه خارج بیاین معلوم حق تعالی بودن، لذا فکر میکردن که اینا بدون وجود علم دارن. حکما آمدن گفتن که سبر ملتصم است، دیگران آمدن عیان ثابت قال شدن، ولی بالاخره در علم حق تعالی وجود دارد، وجود علمی دارد، نه اینکه منفکتن از کافه وجود علمی و عینی ثبوتی داشته باشه. یه تقریب ذهنی است، یه تقریب ذهنی است، نه مجاز است، چون آخر اینجا ببینید در زیل صفحه 289 خواستن بگن واسط در ثبوت است، اونجا بله اونجا گفتن واسط در عروض است، نظیر او، یه تشبیه کردن. بله غرض این که اونجا چند قسم ذکر کردن، اونجا نگفتن از اون قبیل است که، ببینید سه چهار مثال ذکر کردن، گفتن کتصاف الجسم به نصابات، یک، کتصاف جالس سفیره به حرکت، دو، خب این یک سان نیستی که واسه در سهول است داره بده جامعش ذکر کردن، علاقه درست اینجا هم در علاقه اتحادی است، اونجا دو تا نموده برای اتحاد ذکر کردن، یکی واسطر ثبوت بود، یکی در واسطر عروض بود، برای مشترک کردن بس که وقت هم شد، الحمدلله.